بالان ساعت 20 از شما دعوت میکنیم به چند خبر و گزارش. توجه فرمایید. وزارت اطلاعات ایران از شناسایی اعضای گروه موسوم به توحید و جهاد در استان کردستان ایران خبر داد. حسن عباسی با شکایت از ارتش بازداشت شد. و ترکیه خواستار تعطیلی مدارس مرتبط با فتح الله گولن در پاکستان شد. با درود فراوان، کیان معنوی هستم. یک روز پس از اعدام شماری از زندانیان رجایی شهر که جرم آنها عضویت در گروه موسوم به جهاد و توحید ذکر شده بود، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اعلام کرد مجموعاً 102 نفر از اعضا و هواداران این گروه شناسایی و مورد پیگرد اطلاعاتی و عملیاتی و قضایی قرار گرفتند. همزمان وبسایت تسنیم ویدیوهایی از آنچه اعترافات توصیف شده در مورد چند تن از اعضای این گروه و از جمله برخی از اعدام شدگان منتشر کرده که از عملکرد خود اظهار پشیمانی میکنند. بنابر گزارش‌ها از ایران، حسن عباسی تحلیلگر نزدیک به اصولگرایان روز چهارشنبه بازداشت شد. به گزارش روابط عمومی سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران، غلام عباس ترکی دادستانی نظامی تهران گفته است که در دومین جلسه از تحقیق از حسن عباسی برای او قرار وثیقه صادر شد، ولی به دلیل خودداری وی از ارائه وثیقه روانه بازداشتگاه شده است. هفته گذشته پس از انتشار ویدیویی از سخنرانی حسن عباسی در انتقاد از ارتش ایران، فرماندهان نظامی از او شکایت کردند و او روز دوشنبه پس از اولین حضور در دادسرای نظامی در نامه‌ای به فرمانده ارتش از اظهاراتش عذرخواهی کرد. دولت پاکستان میگوید به درخواست مقام‌های ترکیه درباره مدارس فتح الله گولن در آن کشور تحقیق می‌کند. سرتاج عزیز، مشاور نخست وزیر پاکستان در امور خارجی، روز چهارشنبه گفت که وزیر خارجه ترکیه در جریان سفر به اسلام آباد از او خواست که این مدارس تعطیل شود، اما وی با رد این درخواست قول داده است که تحقیقاتی درباره این مدارس صورت گیرد. در مدارسی که شبکه دینی وابسته به فتح الله گولن در پاکستان دایر کرده، حدود 11000 دانش آموز به تحصیل مشغولند. فتح الله گولن منتقد رجب طیب اردوغان است که سالهاست در آمریکا زندگی می‌کند. بارها اتهام دست داشتن در کودتای نافرجام اخیر در ترکیه را رد کرده است. به چند گزارش توجه فرمایید. آنطور که در خبرها شنیدید، وزارت اطلاعات ایران در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر کرد، با برشمردن تعدادی جرایم، اجرای حکم اعدام تعدادی از زندانیان استان کردستان را تایید کرده است. روز سه‌شنبه خبرگزاری‌های خارج از ایران خبر دادند که گارد ویژه زندان رجایی شهر 36 تن از زندانیان سنی مذهب محکوم به اعدام را به مکانی نامعلوم منتقل کرده است. بیشتر بشنوید از شاهین بشیری.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که شماری از زندانیان استان کردستان روز سه‌شنبه 12 مرداد ماه به اتهام‌های تروریستی اعدام شدند. سازمان‌های حقوق بشری از اعدام بین 7 تا 10 نفر در این روز خبر دادند. سازمان حقوق بشر ایران در اسلو، پایتخت نروژ، در پاسخ به رادیو فردا گزارش‌ها درباره اعدام شهرام احمدی، خالد ملکی، مختار رحیمی، بهمن رحیمی، کاوه ویسی، آرش شریفی و کاوه شریفی را تایید کرد. اتهام این افراد مواردی چون محاربه با خدا، وابستگی به گروه‌های مسلح و درگیری مسلحانه با نیروی انتظامی اعلام شده است. اتهامی که اکثر این افراد آنها را رد کرده بودند. مدیار سمیعی نژاد، روزنامه‌نگار و مدافع حقوق بشر ساکن اسلو، نروژ، با اشاره به همین مورد به رادیو فردا می‌گوید:
تقریبا میشه گفت تمام افرادی که اعدام محکوم شدن یا حکمشون اجرا شده در حال حاضر، تمامشون دقیقاً مدعاشون همین بودش که تبلیغ باورهای مذهبیشون رو می‌کردن، فعالیت خاصی نداشتن که منجر به آسیب و صدمه زدن به کسی یا جایی بشه. این ادعا بودش و این وقتی پررنگ‌تر میشه که خب اینها در یک پروسه قضایی به شدت ناعادلانه به اعدام محکوم شدن، یعنی اون دادرسی عادلانه رو هیچ کدام نداشتن، دادگاهشون خیلی کوتاه برگزار شده، دست جمعی برگزار شده، وکیل نداشتن، به برخی که از اونها اجازه ندادن حتی وکیل در دادگاه حضور پیدا کنه یا اگر هم داشتن فرصت دفاع آنچنانی داده نشده. در واقع اون پروسه قضایی کاملا مخدوش هستش. اون دادرسی عادلانه را هیچ کدوم نداشتن. شاید اگر در همچین پروسه‌ای قرار می‌گرفتن خب ثابت می‌شد که همچین مواردی واقعا درست نیستش.
آنگونه که خبرگزاری میزان گزارش داده است، قوه قضاییه ایران اکثر این افراد را به عضویت در گروه اسلامگرای توحید و جهاد متهم کرده و مدعی است که این افراد و گروه مذکور در عملیات بمبگذاری، ترور و سرقت دست داشتند. دادگستری استان کردستان هم روز سه‌شنبه در اطلاعیه‌ای بدون ذکر تعداد افراد اعدام شده گفته که برخی از اعضای یک گروه تروریستی تکفیری اعدام شده‌اند. دادگستری کردستان این افراد را متهم کرده که در ترور تعدادی از روحانیون اهل سنت از جمله ماموستا شیخ الاسلام و ماموستا برهان علی و برخی از شهروندان از جمله خلیفه فرهادی اهل قروه و هدایت حسن خانی اهل ایلام دست داشتند. این اطلاعیه اعدام شدگان را به قتل تعدادی از محیط بانان شهرستان سنندج و مواردی چون تهیه سلاح‌های متعدد جنگی و ساخت بیش از 50 بمب آماده انفجار، بمب‌گذاری در نقاط مختلف شهرستان سنندج، انجام چندین فقره سرقت مسلحانه از طلا فروشی‌های شهرهای قروه، زنجان و همدان، توزیع مواد غذایی مسموم برای ترور برخی از شهروندان کردستانی، حمله به مراکز انتظامی و پلیس راهنمایی رانندگی متهم کرده است. اتهام برخی از این زندانیان از جمله کاوه ویسی که از روحانیون اهل سنت بوده است نیز ارتباط با گروه‌های سلفی اعلام شده بود. محمود امیری مقدم سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در اسلو راجع به انتقال این افراد و نحوه اطلاع رسانی به خانواده‌هایشان به رادیو فردا میگوید:
سه‌شنبه صبح به ما خبر رسید که تعداد زیادی از زندانیان که در زندان رجای شهر هستند و زیر حکم اعدام هستند توسط گارد زندان با دستبند و پابند به سلول انفرادی منتقل شدند و به خانواده حدود 20 نفر از این زندانیان اطلاع داده شد که برای انجام آخرین ملاقات به کرج به زندان رجای شهر مراجعه کنند که طی روز باز باشون تماس گرفته شد و گفتند که به پزشکی قانونی و بعد به بهشت زهرا مراجعه کنند. تا این لحظه اطلاعاتی که به دست ما رسیده و ما تونستیم تایید کنیم اسامی 7 نفر از این زندانیان هست که شاهدین عینی گفتند که بیش از 10 نفر اعدام شدند و احتمال اینکه این تعداد بالاتر هم باشه هست، چون که هر کس رو در قطعات جداگانه ای از بهشت زهرا دفن می‌کردند و به همین دلیل هنوز آماده دقیق در دست ما نیست.
یک روز پس از اعدام تعدادی از زندانیان استان کردستان، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای ضمن اشاره به برخی از جرایم آنان افسود به دنبال این اقدامات تعداد 102 نفر از عناصر و هواداران این گروهک مورد پیگرد اطلاعاتی، عملیاتی و قضایی قرار گرفتند که از این افراد تعدادی در درگیری مسلحانه با نیروهای انتظامی و امنیتی به هلاکت رسیدند و تعدادی دستگیر که برخی از آنها محکوم به اعدام و تعدادی نیز به حبس محکوم شدند. این بیانیه همچنان از اعلام تعداد دقیق اعدام شدگان خودداری کرد.
آنطور که پیشتر در خبرهای این ساعت شنیدید، حسن عباسی از چهره‌های سیاسی اصولگرا پس از احضار به دادسرای نظامی بازداشت شد. دادستان نظامی تهران گفته در دومین جلسه تحقیق از حسن عباسی برای او قرار وثیقه صادر شده است. بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
گفته میشه که آقای عباسی عضو رسمی سپاه پاسداران هست. حتی اگر ایشون عضو نباشه، در دو دهه گذشته ایشون رابطه بسیار نزدیکی با نهادهای نظامی داشته. تصور میکنم که ایشون بعد از عذرخواهی فکر میکرده که این عذرخواهی کافی هست و باید با ایشون به عنوان یک فرد نظامی و خودی برخورد بشه و نباید از ایشون وثیقه میگرفتند.
آقای عباسی مگر فرد نظامی هستن که به دادسرای نظامی احضار شدن؟
حتی اگر آقای عباسی رسما نظامی نباشند، مواردی ما در جمهوری اسلامی دیدیم که افرادی که نظامی نیستند یا روحانی نیستند به دادسرا و دادگاه‌های نظامی و روحانی احضار شدند. حالا در مواردی توجیهاتش وجود داره، مثلا در موضوعاتی که مربوط به مسائل نظامی هست یا مرتبط با روحانیت هست، مثلا جرائمی که یک روحانی همراه با دیگر افراد غیر روحانی مرتکب شده، افراد غیر روحانی رو هم بنا به نامه دادسرای ویژه روحانیت احضار میکنن. مواردی هم بوده که افراد حتی بدون توجیه به دادسرای نظامی احضار شدن، مثلا دانشجویانی که بعد از جنبش سبز به خیابون ها اومدن، بسیاری از اونها به دادسرای نظامی احضار شدن.
آقای محمدی، آقای عباسی به هر حال عذرخواهی کردن قبل از اینکه به دادگاه برن، البته در عذرخواهی خودشون انتقاداتی به دولت آقای روحانی هم داشتن. چرا با وجود عذرخواهی ایشون باز هم پرونده ایشون به جریان افتاد؟
من فکر می‌کنم دو دلیل داره. دلیل اولش این که فرماندهان ارتش از ایشون رسما شکایت کردند و دادسرای نظامی نمی‌خواست که این شکایت رو بایگانی کنه. و دلیل دومش این که در موقعیتی که امروز جمهوری اسلامی در منطقه هست، احتمالاً مقامات جمهوری اسلامی نمی‌خواهند هیچ گونه شکافی یا برخوردی میان نهادهای نظامی وجود داشته باشه. سخنان آقای عباسی کاملاً تفرقه برانگیز هست میان سپاه و ارتش. میخواهند که این گونه سخنان رو کاملا به حاشیه بفرستن و کسی جرأت نکنه در عرصه عمومی از این گونه سخنان به زبان بیاره.
آقای محمدی، آقای عباسی قبل از این ماجرای ارتش صحبت‌های مختلفی علیه آقای روحانی رئیس جمهور ایران داشت و اسنادی هم منتشر میکرد در اینترنت مبنی بر اینکه آقای روحانی رئیس جمهور ایران با اسرائیلی‌ها در ارتباطه. اما ما هیچ برخورد نه از سوی دولت دیدیم که نسبت به ایشون شکایتی بشه و نه مقامات قضایی پیگیری ماجرا بودن. چرا احساس میشد آقای عباسی با وجود این حرف سنگینی که علیه آقای روحانی میزنن اما از یک سایه امنیت برخوردارن؟
خب آقای عباسی هم مثل بسیاری دیگر از افراد نزدیک به سپاه هستند، نزدیک به نیروهای امنیتی یا بیت هستند، اینها از مسئولیت قضایی در ایران برخوردار هستند. بالاخص هنگامی که منتقدان رو یا دولت‌هایی رو که کاملا مد نظر سپاه نیستند مورد انتقاد قرار میدن، این مسئولیت قضایی خودش رو در جاهای مختلف در برخوردهای مختلف از حمله به کتابفروشی‌ها، سینماها تا حتی حمله به سفارتخانه‌های خارجی خودش رو نشون داده.
مجید محمدی در گفتگو با وحید پرستاد. مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران. اما از ابتدای سال جاری میلادی هکرها توانستن به شماره تلفن بیش از 15 میلیون کاربر ایرانی دسترسی پیدا بکنن. سمیرا قرایی در گفتگو با امین ثابتی کارشناس امنیت از اون نخست میپرسد که با توجه به نوع کدگذاری اطلاعات در این نرم افزار و امنیت آن، هکرها چگونه توانستن به این اقدام دست بزنند؟
اول از همه میگم که تلگرام مقدم که میگن امن نیستش و نکته بعدش اینه که تمام مکالماتی که روی تلگرام میشه انتوند یا همون کاربر به کاربر رمزگذاری نمیشه. این به این معنی هستش که امکان شنود مکالماتی که روی گروه ها و یا کانال های تلگرام وجود داره و هستش، تنها حالتی که امکان شنود وجود نداره این هستش که شما از گزینه سیکرت چت یا همون چت امن در تلگرام استفاده کنید. حالا برگردم به پاسخ سوال شما در مورد هکرها. واقعیتش بخواید هنوز جزئیات کاملی از این داستان هک منتشر نشده، هرچند بر اساس جزئیاتی که منتشر شده مشکلی بوده که در API چیزی که مشخص است در API تلگرام بوده و خب هر نرم افزاری مثل تلگرام مثل نرم افزاری مشکلات امنیتی داره و خب از این مشکل سوء استفاده کردن و تونستن اطلاعات رو به دست بیارن. هرچند که واقعیت رو بخواییم اونقدر مسئله بغرنج نیست که رسانه ها بهش پرداختن. میگم تمام این حدس ها بر اساس این هستش که بر اساس جزئیاتی که تا الان منتشر شده، دلیلش هم این هستش که اگه به طور کلی چیزی که نکته که وجود داره و افراد با دقت این هستش که به طور کلی ابزارهای قابل حمل مثل موبایل مثلا تلفن هوشمند ابزارهای امنی نیستن که بخوایم بگیم که اگر شما از نرم افزار ایکس و وای یا وای اپلیکیشن ایکس و وای استفاده کنید امن هستید.
آقای ثابتی، با توجه به صحبت هاتون شما فکر میکنید که این اتفاق نمیتونه تبعاتی داشته باشه برای فعال این حقوق بشر یا به طور کلی برای امنیت شهروندی؟
تبعات خواهد داشت، احتمالاً در کوتاه مدت خیلی خواهند ترسید از استفاده کردن از تلگرام، ولی واقعیش رو بخواید اگر از بعد امنیت دیجیتال نگاه کنید، نکته که وجود داره این هستش که بیشتر مواردی که افراد، حالا فعالای حقوق بشر، فعال حقوق زنان یا هر کس دیگه هک میشن و یا قربانی حملات سایبری میشن، بیشتر مواقع به دلیل کمکاری و یا کم دقتی خودشون بوده. مثلا در مورد تلگرام یکی از روش‌های این بودش که شرکت مخابرات به هکرها کمک می‌کرد که کدهایی که برای تایید شماره بوده رو به هکرها می‌داد. برای مقابله با این خب میتونه افراد میتونه مثلا ورود دو مرحله یا همون تویست بریفیکیشن رو روی تلگرامشون فعال کنن و یا همچنان ریکاوری ایمیل رو بزنن.
گفتگوی بود با امین ثابتی، کارشناس امنیت دیجیتال مقیم بریتانیا، با سمیرا قرایز از رادیو فردا. تا ساعتی دیگه.